الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باره آداب مریض بود و اشاره کردیم به این که مرحوم کاشف الغطا اموری رو به عنوان آداب بیمار برمی شمرد. اینها یه سریش آدابی است که خود بیمار خوب رعایت کنه، یک سریش هم آدابی است که خوب دیگران به نسبت به بیمار رعایت کنه. یکی از این آداب که دیروز شمردیمش آداب چهارم بود، این بود که بیمار خوب آمادگی برای مرگ داشته باشه. مرحوم کاشف الغطا به عنوان اموری که میتونن برای مرگ در آدمی مؤثر باشند یه مواردی رو میگه. اولیش این که میگه انسان خوب معاد رو و لذات و آلام اون دنیا رو همیشه مد نظر داشته باشه. وقتی که به اونها توجه بکنید دیگه لذات و آلام این دنیا در چشمتون حقیر میاد. واقعیت هم همین جوره، آدم وقتی به یه چیز بزرگ توجه میکنه امور کوچکتر بهش بیتوجه میشه. شما وقتی بزرگ میشید یه بازی بچگانه که مثلا سر یه اسباب بازیه اصلا خندتون میگیره، این مثلا میگید این بچه به چه چیزی دلش خوشه، یا یه خواهر و برادر کوچیکی که دعوا میکنن این یکی میبینید چقدر قصه میخوره که اون یکی اسباب بازیشو گرفته نمیده. ما از بیرون که نگاه میکنید تو دلتون میگید آخه اینم قصه خوردن داره. یا یه بچه‌ای وقتی یه توپ گیرش میاد اینقدر ذوق میکنه آدم تعجب میکنه، بلکه تحقیرش هم میکنه ته ذهنش که آخه با یه توپ اینقدر آدم میتونه خوشحال بشه. یا یه پیرنش وقتی پاره میشه میبینید تا صبح گریه میکنه، بعد آدم میگه اینقدر آدم میتونه ناراحت بشه. این به خاطر اینکه شما یک مرحله از این مسئله بالاتر اومدید. حالا وقتی مثلا در یه جایگاه اجتماعی بالاتری قرار گرفتید دیگه به اون خوشی‌ها و ناخوشی‌های اون کسانی که در یه جایگاه پایین‌تری هستند بی‌توجه میشید، عین همون کودک میشه و عروسک. مثلا فرض بفرمایید یک معلمی بعضا تو دلش تعجب میکنه که مثلا این افراد از این که نمره 18 شون شده 17 یا 19 شده 20 چرا انقدر غمناک یا ناراحتن، با این که اصلا چیز مهمی نیست. این هم هست که اگر کسی توجه به آخرت داشته باشه اصلا اینا وقت بعد خندش میگیره که اینا که غم و غصه ای نیست، اینا که مصیبتی نیست، اینا که چیزی نیست، این همون بچه ایست که در حقیقت در دنیا وجود داره و کارهاش هست. این نکته اوله. نکته دوم، مرحوم کاشف الغطا میفرمایند که خوب آدمی همواره خودش رو محاسبه کنه، چون شاید اساسا ساعت دیگری نبود. این هم واقعا یه نکته عجیبیه که کدام از ما یقین به حیات مستمری حتی نسبت به فردامون نداریم. خیلی استصحابمون در زندگی بالاست و توجه به این نکته کمتر میکنیم. اگه آدم توجه به این داشته باشه که نه ممکنه ناگهان بانگی برایت خواجه مرد، خب طبیعتاً به قضاء اون حوائجی که باید انجام بده بیشتر توجه میکنه، اون کارهایی رو که باید انجام بده بیشتر انجام میده. یه نکته ای رو اون وقت ایشون میگن که به عنوان سومین بحث خیلی نکته جالبی است. میگن آدمی همواره باید فکر کنه که این کاری که داره میکنه این در مقام تودیع و خداحافظیه. بعد یه نکته ای رو نقل میکنند، روایتی است، میگن نقل شده که اصحاب پیامبر هر لحظه که از هم جدا میشدند یه خداحافظی تودیعوار با هم میکردند. یعنی مثلا شبیه دارن از هم جدا میشن، قرارم هست فردا با هم مثلا برن سفر، ولی اون شب که دارن از هم جدا میشن جوری به هم نگاه میکردن که کهنه این آخرین دیداره، این دیگه آخرین لحظاتیست که هم رو میبینند. میگن فقط نقل ان اصحاب النبی کانو ازلتقو بنو علا انه آخر لقائن، آخر و لقائن بنا میذاشتن برای این آخرین دیدار. چهارمین نکته که ایشون به عنوان بحثهایی بر آمادگی مرگ مطرح میکنه اینه که انسان وصیتش رو حتما بکنه. اگه اطفال کوچکی داره براشون وصی قرار بده، مالی داره ناظری قرار بده، و به هر حال اگر احتیاجه که تصدی بعد خودش کاری صورت بگیره این کار رو انجام. پنجمیش هم نکته جالبی است که باز برمیگرده به اون توجهی که انسان اگر داشته باشه آن به آن خوبه. میگن همیشه آدم خوبه حتی اگه سالمه سعی کنه رو به قبله بنشینه، چون ممکنه هر لحظه آخرین لحظه حیاتش باشه. لذا این هم یه نکته ایست که خود این شاید ارزش ذاتی نداشته باشه ولی یه ارزش طریقی داره. یعنی شما همینقدر که حواستون هست، یعنی حواستون هست به این که این ممکنه پایان عمر باشه، این پایان زندگی باشه. شیشومیش که ایشون برمی شماره میگن این که آدم کفن و اسباب غسلش و قبرش و نعشش و ساجش و یعنی اون تختی که روش میشورن و اینها رو همه رو آماده داشته باشه، همه بساط مرگش رو. بعضی هستن به خصوص حالا وقتی سنشون میره بالا اینا رو هم همه رو آماده میکنن میذارن یه توی جایی که به محض این که رفتن دیگه نخوان حالا از صبح بگردن دنبال این امور، به خصوص این در گذشته ایام که تهیه اینا کار سختی بوده خب مهمتر بود. آخریش هم اینه که انسان هر از چندگاهی به قبرستون بره واقعا مذکر خوبیست. نگاه بکنه اینها همشون آدمایی بودن مثل ما، راه می‌رفتن، حرف می‌زدن، یه روزی دعوا کردن، یه روزی خندیدن، یه روزی خوشی کردن، یه روزی خشم گرفتن. دیر یا زود این مسیر رو هر کدومشون رفتن و این اتفاقی است که به هر حال بر هر کسی میفته. مذکر خوبی است رفتن به قبرستان و به خصوص قبرهایی که بازه، یه فضای بازی داره، خلوت، مثلا میشینه توش یک قرآنی بخونه، فضای روحی و دلش صافتر و آماده تر میشه. این هم به عنوان چهارمین علامتی که یا آدابی که مرحوم آقای کاشف الغطا بهش اشاره میکنه. پنجمین آداب از آداب بیمار که ایشون میگه، میگه خوب آدمی بیماریشو تا میتونه کتمان کنه. این نظر اخلاقی هم نکته درستیه. یه دستن همین جور که میرسی آینه دقن، هر لحظه که میرسه داره ناله میکنه. یه دم هستن نه هزار تا درد دارن ولی خب بروز نمیدن. ایشونم میگن که روایاتی داریم که آدمی خوب دردش رو اساسا پنهان کنه و بعد یه روایتی از امام صادق میخونن که اگه تا سه روز پنهان بکنید اساسا خدا شفا میده. ببینید صفحه 302 من اون که نشتیم کتمان بیماریه، منها کتمان المرض فعن النبی اربعت من کنوز البر، چهار تا چیز از گنجهای خوبی هاست. کتمان الحاجت، نداری اینقدر فریاد نزن. کتمان الصدقه، میخوای پول بدی یواشکی بده. کتمان المرض، حالا بیماری داد بیداد نکن. و کتمان المصیبه، دردی داری مصیبتی بد رسیده با بقیه بخش نکن. این که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، یکشم اینه مردم خوشیات رو تقسیم بکن. جامعه انقدر خودشون مصیبت دارن دیگه، حوصله این که بخوان تو هم یه عدر و میرارت بشی مصیبت تو بر اونا بشموری نده. از امام صادق هم فرمایش شده که من کتم وجعا اصابه ثلاثه ایام من الناس، کسی که وجعی که اصابه، کسی که وجعی که به او رسیده سه روز از مردم نگه داره و شکر الله کان حقا علی الله ان یعافیه من، حقه که خداوند او رو از اون بیماری معاف کنه، یعنی سالم. یکی دیگه از آداب مرض که بسیارم از نظر پزشکی امروز مورد بحث خوبه، اینا البته واقعیت چیه که ما دیگه وقتش هم نداریم، حوصله‌اش هم نیست، اینا واقعا روایاتی که ما درش داریم هم ادله و مؤیدات حوزه روانشناسی درش زیاده. چون همین مسئله، شما هرچی بگی وای مریضم بدتر میشه، واقعیت اینه که بدتر میشه، تأثیر روحی میزنه. و هم این که مؤیدات پزشکی بالینی و پزشکی فیزیکی هم داره. الان مثل همه یکیش اینه که آدم خودشو زمینگیر نکنه، نندازه. این چیزیست که الان هم اطبا میگن، میگن آقا هر چقدر مرضه نندازی، چون افتادن خودش تشدید میکنه بیماری رو. ترکر از تجائل المرض مزاجعه، یعنی همخوابگی، از تجا یعنی زمینگیر شدن، خوابیدن، این که آدم تک بخوابه، به بستر رفتن، این ترکش کنه للمرض. امیر المومنین میگن امش بدائک ما مشابک، این ظاهرن معنا رو این گونه باید این روایت رو معنا کرد که تا میاد باهات ببرش، یعنی روش را برو، با مرضت را برو، امشه مرضتو با خودت ببر، یعنی پا نیفت، پاشو را برو تا اونجایی که ما مشابه تا باهات میاد، مادامی که این باهات همراهه شما بکشش با خودت، یا هر چی تو رو میبره اونو ببر. یعنی هر چقدرم او بر تو حاکم میشه باز تو او رو راه ببر، به جا نخواد. در رابطه با این فراز بعضی از کتاب‌های مختلفی که معنا کردن این رو معانی مختلفی ازش کردن که امشه بدا اکما مشابه، یعنی چی؟ حالا نگاه به باز روایت از امیرالمومنینه که میفرمایند مادامی که استطاعت داری که قیام بکنی معل الا با بیماری، لا تستجه، نخواب به جا. ادب بعدی بیماری اینه که آدمی صبر و شکر کنه، بر مرض صبر کنه، تحمل کنه. صبر کردن به این که بپذیره اینو به عنوان یه واقعیتی بپذیره، شکر کردن هم به این که بالاخره چون از ناحیه خداست خدا رو شکر. عن صادق علیه السلام روایت من اشتکا لیلتن فعدا شکرها و صبر علی ما فیها کاند له کفارت و ستین سنه. اشتکانی بیمار بشه، کسی که بیمار بشه ولی شکرشو ادا کن و صبرم بکنه برش، کفاره 60 سال رو این بیماری میده. بعدی شکایت نکردنه، صبر کردن با شکایت نکردن به نوعی مؤخصن. ممکنه شما شکایتم نکنی ولی صبرم نکنی، تو دلت کم بیاری. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی یقول ایما عبد مؤمن من عبیدی ابتلیته به بلاء علی فراشه فلم یشتک الى عواده. یا عواد، عواد معنی یک کسایی هم که عیادت میکنن، یعنی عیادت کنندگان. هر عبد مؤمن من که من یه بلایی رو به سرش آوردم، مبتلاش کردم بر خونش تو فراش خودش، بیمار شده بود، به جا خوابیده بود، هرچی، اما عواد که اومدن شکایت نکرد. عبدلته لحمن خیرن من لحمه، من او رو بدل میکنم یک پوست، یک گوشتی بهتر از غم. دمن خیرن من دمه، اگرم تقدیرش این بود که به رحمت خدا بره، و این قبضتهو و این قبضتهو فعلا رحمتی، میبرمش به رحمت خدا. و این آفیتهو آفیتهو و لازم بله، اگرم احیانا او رو مداوا کردم مداواش میکنم در حالی که هیچ گناهی نداره. اگه مردنی بود که پاک میمیره، اگرم خوب شد دیگه بیماری برش دیگه گناه نداره. و روایت شده که شکایت لیسه به اینه که به مجرد اخبار به مرض. اگه کسی اومد پیشتون، خب شکایت چیه؟ اومد آقا چته؟ شما بگی آقا آپاندیسش رو عمل کردم، این شکایت نیست. شکایت به اینه بگی ابتلایی تو به مالم یبتل بهی احد، آقا من مرضی دارم هیچکی نگرفته. روایت شده ان من شکا الی مؤمنن فقط شکا الی الله، کسی که یه مؤمنی میاد پیشه شکایت میکنه، مثل اینه که به خدا شکایت کرده. و من شکا الی غیر مؤمنن فقط شکا الله، اگه یه آدم خوبی نیامد پیش شما و شما شکایت کردی، کأن شکایت خدا رو کردی. یعنی این روایت میتونه شاهد این باشه که اگر به مؤمنی شکایت بکنید کأن اشکال نداره. لذا جنبندی ایشون اینه که میگه ظاهر اینه که مدار بر مقاصده، اخبارم بر همین نازل شده. قصدت چیه؟ قصدت اینه که شکر کنی و شکایت کنی یا نه؟ گفت چه جای شکر و شکایت ز کار خوب و بد است، به قول حافظ فمن اراد طلب دعا من اخوانهی و نحوهی فلا اعتراض علیه. اگه واقعا شکایت میکنه که اون آدم مؤمن دعا بش بکنه، ابن نداره، اشکالی نداره. این هم نکته روانشناسی بسیار درستی داره. حرف زدن با افراد درد رو کم میکنه، تو دل نگرداشتن مسائل درد رو بیشتر میکنه. باید گفتن بسیار آرام میکنه. که بحثای روانشناسا که میشینن یک ساعت دو ساعت صحبت میکنن، همین طرف رو آروم میکنه، چون صحبت کردن آدمی رو از این قصه خارج میکنه. منتها بحثش اینه که با آدم اهلش صحبت کنید، در مقام دعا باشید، در مقام استغاثه باشید. بعدیش رجوع نکردن به طبیب در درمانهای ساده و بیماریهای ساده، به صرف این که دندونه داره یه سری درگره یه سرما خوردی را نیفت برو. یه دستن راه مطب دکتر رو از راه مسجد راحت تر بلدن. منها ترک المعالجه عند الاطباء و غیر اطباء مادام اندفاع مرض مرجوب به سهولته. دستت خورده زخم شده، خب خودت باندی بپیش روش دیگه. فعن صادق علیه السلام ادفع معالجت الاطباء، معالجه اطباء رو کم کنید. کی ما اندفعت دا انکم، تا وقتی دا و مرض از شما قابل اندفاعه. بعد یه تعبیری دارن که این در روایات دیگه داره، اون روایت، این روایت رو مرحوم کاشی گفتن نصف نیمه آورده. اصل روایتش اینه، میگن چون بدن مثل بنا میمونه، اگر شما این بنا رو بیایید عیبش بپردازید، این اگه اونو اگه با کم معالجه بکنید تا تواد برید. یعنی به عبارتی اگه بخوام تشبیه بکنم، دیدید میگن یه بنا که میاری تو خونه، کلنگش که گیر کرد کل ساختمون رو میاره پایین. میایی گوشه خونه رو درست کنه، میبینی که کل ساختمون و تیشه بنا که گیر کرد دیگه بیرون نمیره. اینم میگن بدن به منزله بنائه، به خاطر کم رفتی دکتر یهو از توش دو تا دونه قلب باز در میاد. یجر رو الا کسیره. امیرالمومنین میفرمایند امام صادق من زهرت صحته علا سقمه، کسی که احساس کرد داره خوب میشه، یعنی بیماره ولی علائم صحت ظاهر شد، ظاهر شد علائم صحت بر سقم، و با این حال را خودشو معالجه کرد، با شد رفت دکتر. فمات فانا الله منه بری، اگه این کار کرد من از او بریم، من کاری به کارش ندارم. این نه به این معنی که حالا حضرت اون دنیا نگاهش نمیکنه. این یعنی میگه اگه مرد که به من ربطی نداره، گردن خودشه، تعبیر کنایی از این که نباید بکنه. یکی دیگه از امور اینه که آقا پرهیز کنه، آدم بیمار از چیزهایی که خوب نیست پرهیز بکنه. المحافظ علی الحمیه، حمیه یعنی پرهیز، همین که ما تو فارسی میگیم پرهیز. مثلا میگن سرما خوردی آقا پرهیز کن، مثلا فرض بفرمایید که ترشی نخور، مثلا خیار نخور، یه چیزایی میگن احتیاط در معکولات و مشروباتش کنه. تحرز کنه از موزیات، بیماری را نیفت برو زیر آفتاب داغ. سرما خوردی خودتو بپوشون، همینجوری نرو وسط سرما. من الحر، من حر او برد او هواء او رطوبت و نحوها. بعد هم ایشون میگن البته بگم بعضی اینا بعضی وقتا واجب میشه، رو به ما بجر. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه به مردی انجامه، ولذا به مضمونه ای غزت طب بشه. نکته بعدی اینه که آقا اجازه بده آدم مریض که بیان دیگران به عیادتش. این نفی ذالکم، این که بقیه بیان دیدنش، در حدیثه که وقتی عیادت میان، من دیگه تیکای روایت رو فقط بخونم، اجرن عظیمن للمرض ول اولیا ول اواد. عیادت هم بیمار اجر میبره، هم صاحبان مریض هم عیادت کنندگان. خوبه که بیمار از دوستانش طلب دعا کنه، بگه منو دعا بکنید، چون چه بسا این دعاها مستجاب میشه. یکی دیگه استشفا به تربت سیدالشهداست. البته یه نکته‌ای داره که این به درد بقیه موارد میخوره، مرحوم کاشف القطاع میگه و ان یستشفی به تربت الحسینیه من دون ان یزید علی مقدار حمص. حمص نخود، یعنی بیشتر از یه نخود نباشه، یه دونه فرض کن کاسه بشقاب تربت نخورید، نهایت یه عدسی چیز. بعد تربت حسینی کجاست؟ میگه از کل حرم باشه کافیه، یک فل اخذ من مطلق الحرم. البته خب هرچی نزدیکتر به قبر سیدالشهدا باشه بهتر. یکی دیگه صدقه بده و بعدش هم طلب دعا کنه. آدم بیمار خوبه که به دیگران بگه بر من دعا کنید، به خصوص از اولیا، آدمای خوب. بس این که اگر بیمار شدید و آدمای خوب، آدمای حسابی بگید آقا ما رو دعا کنید، این خودش مستحبه. دوم این که از ارهامش، از نزدیکاش طلب دعا کن. دعای نزدیکان به حال نزدیکان اثر بیشتری داره، چون دلشکسته ترن. بعد یه پله بالاتر میره میگه لا سیما الامهات و الآبا، از پدر و مادر. و سزاواره که مادر مریض، مادر کسی که مریض است، و یم بقیل والدته، این که بره روی مکان مرتفعی قرار بگیره، خوب شب باشه، موهاشو باز کنه، تضرع کنه، گریه کنه، اگه گریهشم نمیاد تباکی کنه و از خداوند سرور و عافیت رو بطلبه، بگه همونطور که من رو به حمل این بچه مسرور کردی، به ولادتش مسرور کردی، به سلامتش هم مسرور. این کارهایی بود که خوبه خود بیمار بکنه. کارهایی هم هست که دیگران خوبه در حق این بیمار بکنن. یکیش پرستاریه. بسیار نکته جالبی داره که نبی علیه السلام پیامبر می‌فرمایند من قام علی مریض یوما و لیله، کسی که یک شب و یک روز یک مریضی رو عیادت بکنه، پرستاری بکنه، خداوند او رو در اون دنیا با ابراهیم خلیل مبعوث میکنه و مثل برق لامع از پل صراط عبور. پس پرستاری بیمار خیلی ثواب. بعدشو میگه البته بعضی جا هم واجب، اگه کسی نباشه شاید کفایتاً واجب باشه. از کارهای بسیار پربرکت هم از پرستاران و هم زندگی خوبی دارن. یکی دیگهش عیادته. مستحبه که آدم عیادت بره. مستحب رجال بر رجال برن، نساء بر نساء برن. بعضی وقتا اگر نرفتن شما قطع رحم باشه اصلا واجب میشه و ایشون میگن بهتر اینه که ما بگیم عیادت مرء لامثالها و لارحامها مستحب، ولی استحباب در مرد بیشتره. یعنی خوب زن هم عیادت بره ولی در مرد بیشتر. بعد روایتی دارن انه ما من مسلم یعود مسلما قداتا، صبح اگر رفت عیادت 70,000 ملک برای او صلوات میفرستند و دعا میکنند تا فردا صبح. روایت شده انه من آدم مریضن در حوض و در رحمت خداوند تا کمر قوتور میشه. حقوه یعنی تا کمر، جای بستن شلوار، یعنی تا کمر تو رحمت خدا میره. اگه نشست، جالبه بعضی وقتا ایستاده شما میرید عیادت میکنید، بعضی وقتا میشینید. همینقدر که نشست و ازا جلسه قمرت خور رحمه، قمره یعنی آب اومد سر طرف رو گرفت. اگه ایستاده باشی تو کمر نشستی سرت هم رحمت خدا میگی. روایت دیگه یه محس، روایت شده من آدم مریضن لله لم یسأل المریض دل آئد شیئن لا استجاب الله له. اگه کسی به خاطر خدا عیادت رفت، اگر مریض از عیادت کننده چیزی رو خواست، حتما خدا او رو مستجاب میکنه. بقیهش رو دیگه میبینید که بحث بعدیمونه. یستحب بعدیش، همین پاراگراف بعدی، خوبه دیدن بیمار میرید یه چیزی با خودتون ببرید، دست خالی نرید. یستحب با میبینید اینا همش آدابیه که امروز هم متعارفه، تماما آداب رواییه، تازه بعدها انسانها با اخلاقیاتشون بهش رسیدن. اینه که یبشر رو یا خوشحالش بکنه به طول العجل، بره بهش بگه آقا عمر طولانی چیزی نیست، مرضت چیزی نیست، خوب میشی، تا اینکه او خوشحال بشه. و هدیه براش ببره، حتی سیب ببره. البته بدونید سیب مثل الان چه بی ارزشی نبوده، اون وقت خیلی میوه ارزشمند بوده، میوه در گذشته زمان بسیار ارزشمندی. یا سفرجل ببره به، یا ترنج ببره اتروجه، یا یه مقداری عطر ببره، بخور ببره، تا اینکه اینها به هر حال باعث راحتی بیمار بشه. خوبه دستشو بذاره رو دست بیمار، دعا براش بکنه. اینم بگه، بگه اعوذک بالله العظیم من کل ارق نعار. ارق نعار این رگی که خون ازش میجهه. بلعین نعارم ایشون میگه بلعین المحمله، یعنی نعار نیست ول تشدید، این محمد نعار یعنی چی؟ بابا بل فوار، فواره میزنه. و من شر حر النار، اینو بگه اعوذک بالله العظیم من کل عرق النار و من شر حر النار، سفت مرتبه اینو بگه. در دعاشم بلا فاصله بگه انساک الله العافیه ولا انساک شکر علیها. خیلی دفته قشنگی این روایتش رو یکی از شاگردان حضرت، یکی از اصحاب امام صادق میگه، حسین ابن زیده میگه با امام صادق رفتیم دیدن یه بیماری، دیدن این بیمار که رفتیم حضرت بهش گفت انساک الله العافیه، یعنی خدا عافیت رو یادت ببره، ولا انساک شکر، ولی شکر رو یادت نبره. میگه اومدیم بیرون، من به حضرت گفتم آقا این چه دعایی بود یعنی عافیت رو از یادت ببره؟ حضرت گفتن عافیت از چیزایی که آدم وقتی خوب شد یادش میره، تا وقتی مریضی یاد خوبی هستی، وقتی خوب شدی دیگه یادت میره. انساک الله العافیه یعنی خداوند خوبت بکنه که وقتی خوب شدی دیگه از یاد عافیت بری. تعبیر لطیف. یه نکته دیگه هم اینه که این عیادت خوبه بعد از 3 روز باشه. اون 3 روز اول که طرف مریضه صبح بانشید برید خونش، چون قرار بود کتمان بکنه و شاید هم خوب شد. بعدم ایشون میگن خوب روایت شده یه روز برید یه روز نرید، یومون و یومون لا، یعنی هر روز عیادت نرید، یه روز درمیون بدید. یکی دیگه اینه که وقتی میرید زود ترک کنید، نشینید 5 دقیقه 10 دقیقه بشینید پاشید. اگه مریض طولانی شد یخلی بینه و بین اهله، یه عده میرن اونجا میشینن گردشون رو پا تخت بیمارستان یا تخت مرض او میکنن. نه 10 دقیقه بشینید برید بین او و خانوادش فاصله بندازید. یکی دیگرش هم اینه که شما خوب اغماء و ضعف اگه بر او عارض شد، یعتبرو این عارض، یعنی اگر دیدید داره میره تو اغماء یا داره میره ضعف به گونه که احتیاج داره که بیان مرافقتش کنن و بیان کمکش بکنن، خوب ترکش بکنید. یکی دیگه هم این که جلوش چیز نخورید و دعاش بکنید. آخرین سنت خوبی هم که خوب آدم نسبت به مریض انجام بده اینه که واقعا تلاش در حل مشکلاتش کنه. پیامبر فرمود، آخرین روایت امسالمونم بخونیم، من سعا فی حاجت مریضن قضاها اولاً خرج من ذنوبه یوم ولدت امه. کسی که در حاجت مریضی که به یک بیماری مبتلا شده سعی بکنه که اونو از بین ببره، اون ماننده اینه که خداوند او رو از کن همین امروز از مادرش خلق کرده و همه گناهانش رو بخشیده. امسال از اول سال تا حالا در بحث طب بودیم، تقریبا بحثایی که میتونست با فقه مرتبط باشه خوندیم. البته بحث‌های طب خیلی زیاده، یه سری بحثاشو مطرح کردیم که حالا شمارشش هم گفتم دیگه چیا بود، خود دوستان هم توجه میکنن، انشاءالله خداوند هم به ما توفیق بده و انشاءالله دلهای پاکی به ما بده، انشاءالله اون چیزهایی که رنجشمون شد رو باعث آمرزش گناهانمون قرار بده. حتما هم بنده به عنوان هم بس قصوری داشتم، شاید تقصیر داشتم، کمکاری داشتم، انشاءالله دوستان به بزرگواری خودشون میبخشند. انشاءالله که سال تحصیلی گذشته سال خوبی بود باشه بر شما، انشاءالله سال آینده هم سال خوبی بر شما بوده باشه. السلام علیکم و رحمت الله.